بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند اصحاب کلاس قرآن روزهای چهارشنبه. با عذرخواهی از این که به خاطر مشکل فنی کمی تأخیر پیدا شد جلسه رو شروع میکنیم. همونطور که به خاطر دارین هفته گذشته دور سوم بررسی و شرح آیات قرآن رو به انتها رسوندیم و قرار بر این شد که دیگه موضوعات قرآنی رو تعقیب بکنیم، موضوعاتی که عمدتاً در ارتباط با نیازهای روز باشه و به هر حال پاسخگوی برخی از معضلات. عرض کردم که در این هفته از اونجایی که در چند هفته گذشته موضوع مباحثی که دوست عزیزمون جناب دکتر سروش مطرح کردن در محافل قرآنی به هر حال مورد بحث و گفتگو بوده، ما هم یک جلسه ای حدود فکر کنم 3 هفته پیش داشتیم که نقدی بر نظریات ایشون بود که جناب اشکبری، آقای اشکبری، آقای میردامادی و بنده هر کدوم 25 دقیقه فرصت داشتیم که پاسخی به نظریات ایشون بدیم که البته خب وقت کمی بود، بخشیش از اون مطالب باقی موند که من سعی میکنم به یه قسمتایش در این جلسه بپردازم و انشالله جلسات دیگه ای هم شاید لازم باشه که این مباحث رو ادامه بدیم. به هر حال مطالبی که ایشون مطرح کردن خب از یه جهت خیلی مفیده که برای جامعه، جامعه‌ای که خو گرفته به تقلید و تبعیت از افکار آبا و اجدادی، همین که کسانی این شهامت رو داشته باشن که نظریات خودشون رو مطرح بکنن، به خصوص یک آدم صاحب نظر و اندیشمندی مثل جناب دکتر سروش، خب اینا از یک زاویه نگاه بکنیم خب بسیار میتونه مفید واقع بشه که تحریکی میکنه نظریات رو، یه دی به جنب و جوش میفتن که پاسخی تهیه بکنن. خب از یه جهتی هم به هر حال ایشون از زاویه تصوف و عرفان مطرح میکنن و خب ضرورت داره که به هر حال از بعد قرآنی هم کسانی بررسی بکنن و من بیشتر به عنوان یک بحث درون گروهی در این جلسه کوشش میکنم فقط به یه بخشی از سخنان ایشون که درباره خوف و خشیت هست به اون اشاره بکنم و اونچه که در قرآن بنده یافتم خدمتون این رو عرض بکنم. اگر وقت بود به مسائل دیگه میپردازیم و غیر از این اگر شد به هر حال بقیهش رو به جلسه یا جلسات بعد ارجاع میدیم. خب من ابتدا نظر ایشون رو میخونم و بعد سعی میکنم که توضیحاتی خدمتون عرض کنم. ایشون در همون جلسه اول گفتن که ما در اسلام یک چیز را کم داریم و آن نقصان محبت است که تصوف آن را به ما داده است. قرآن در واقع کتاب خوف و خشیت است. یعنی در این کتاب رنگش، پیامش خوف و خشیته. اگر قرآن را خشیت نامه بخوانیم، مثنوی و دیوان شمس را باید عشق نامه بخوانیم. برای پیامبر آن چهره رحمان و رحیم تعالی به مفهوم عشق پیدا نکرده است. یعنی این به تدریج در طول تاریخ اسلام عارفانی، صوفیانی تعالی بیشتری از پیامبر پیدا کردند، غنای بیشتری بخشیدند به اسلام و رشد بیشتری کردند و در مورد پیامبر این مفهوم رحمان و رحیم تعالی به مفهوم عشق پیدا نکرده، خیلی متعالی نشده. تجربه پیامبر محصول روان او بوده است و نظرش بر قرآن تجربه خوفی است. یعنی پیامبر روانش اهل عشق نبوده. حالا به هر حال این سوال مطرحه که در طول سالیان درازی که پیامبر سال یک ماه در غار حرا خلوت میکردن با خدای خودشون، تمام مدت اگه با آدم بگن تو یه ساعت تو خونه باش، بیرون نیا، با خدای خودت راز و نیاز کن، بعد از 10-15 دقیقه آدم خسته میشه دیگه، همه حرفام با خدا زدم چی دارم بگم. حرفامونم که معمولا حاجات دیگه، خواسته هاییست که از خدا داریم. ولی پیامبر چگونه یک ماه تمام وقت با خدای خودش راز و نیاز میکرده؟ غیر از عشق چی بوده؟ غیر از اون رابطه بسیار توأم با محبت و دوستی چه چیزی بوده؟ قرآن هم که سرشار از این هست. به هر حال نظرش بر قرآن تجربه خوفی بوده است، یعنی خدا رو از زاویه خوف، ترس میپرستیده. در قرآن خداوند یک ارباب نسبتاً عبوس و خشنی است که در مقابلش باید به سجده افتاد و همواره او را تقدیس کرد. یعنی در این صورت میشه خدا هم یه اربابی مثل طاغوت‌ها، مثل دیکتاتورها که نسبتاً، حالا اینجا نسبتاً خدا عبوس و خشنه. آیا خدا فقط سجده میخواسته بکنه؟ سجدن و این آیا معناست که فقط جلو کسی باید افتاد؟ یا وقتی که میگه تمام آسمان ها و زمین و تمام موجودات جهان در حال سجدن، این سجده که اونا موجودات زمینی و مادی نیستن که سجده به معنای دولا شدن باشه، در مقابل کسی افتادن، همه جهان میگه خدا رو سجده میکنن. خب و همواره او را تقدیس کرد. خب این در واقع نظری است که در جلسه اول سخنان ایشون خب چاپ هم شد در وبسایت زیتون و شاید جای دیگه هم دیده باشید. خب کسان دیگه هم خیلی هم مطرح کردن که چرا عامل ترس و تهدید در قرآن انقدر جایگاه مهم می داره. اگر برای مردمان 14 قرن پیش کاربرد داشت، باید اونها رو مثل بچه که به حال تهدیدی باید باشه تا یه کارایی رو نکنه، در دوران عقلانیت بشر، در دورانی که حقوق بشر مطرح شده یا اومانیزم، انسانگرایی مطرح شده، دیگه ما چرا دنبال این خوف بریم؟ عارفان ما که این تجربیات رو پیدا کردن، مسئله عشق رو مطرح کردن، دیگه چه نیازی به خوف داریم، ترس داریم؟ اینا به هر حال مطرحه که حالا آقای سروش هم از زاویه دیگه گفتن. من سعی میکنم چند نکته رو خدمتون توضیح بدم. مسئله ترس رو در قرآن، این کلماتی که این دوتا رو که به کار بردن، قرآن کتاب خوف و خشیت، این دوتا از واژه هاست. هم قرآن خوف داره و هم خشیت و هم شفقت، یعنی کلمات زیادی که تماما در برگردونهای به فارسی، یعنی در ترجمه ها، همه ترس ترجمه میشه. یکی خوف، یکی خشیت، یکی شفقت، یکی رحمت، روحانیت، یکی رعب، یکی انذار. انذار هم ترجمه میکنن ترساننده. پیامبران بشیر و نذیر بودن، یعنی ترساننده و در واقع بشارت دهنده. یکی تقواس، اتقوا الله ترجمه میکنن از خدا بترسید. یکی فزع، فزع با رزه. یکی وجله، یا شاید غیر از اینم باشه. میبینین کلمات متعددی در قرآنه که تماما ترس ترجمه میشه، ولی آیا همه اینا یکیه؟ در واقع ترس که تو فارسی میگیم، ترس مثل این که از یک حیوان درنده آدم میترسه، یا شب تو خونش دوز میاد از خواب بلند میشه میترسه. خب ترس حالتهای مختلفه، باید دید هر کدوم اینا به چه نوع ترسی اشاره داره. مثلا در مورد خشیت، من به اجمال عرض میکنم، نمیخوام زیاد بمونم. میفرماد انما یخشی الله من عباده العلماء. انما یعنی این است و جز این نیست. منحصرن، از خدا فقط بندگان دانشمندش خشیت دارن. آخه این چه نوع ترسیه که دانشمند پیدا میکنه، دیگران پیدا نمیکنه؟ وقتی میگه انما، البته خشیت در موارد عادی یعنی یک نوع اضطراب و نگرانی، ولی در مورد خدا که ما شناختی از خدا به عنوان ذاتش نداریم، با صفات او ما را آشنا کرده خداوند، چه ترسی میشه از اون داشت، از خدا؟ پس این چه ترسی است که با علم حاصل میشه؟ اتفاقا تو سوره فاطر آمده آیه 28 به دنبال آیاتی است که راجع به شگفتی های جهان آفرینش داره میگه، از بارانی که به زمین میباره و انواع و اقسام گلها و گیاهان متعدد و محصولات و میوه های فراوان به بار میاره، تا در کوه ها که رگه هایی به رنگ های مختلف، میگه بیزون سفید یعنی سنگ گچ، گچ آهک، هومرون یعنی قرمز، مختلفون الوان ها در طیف قرمز یعنی بر حسب مقدار سنگ، مقدار آهن در سنگ ها، رنگش از زرد تا قهوه‌ای تیره میل میکنه، یعنی یه طیفیه. میگه که زنگ قرمز در طیف مختلف و قرابی با سود، سیاه مثل زغال سنگ، مثل زغال سیاه، مثل کلاغ، مثل زغال سنگ ها در واقع. بعد میره در رنگ های مختلف، انسان های سفید، پوز زرد، پوز سیاه پوز، انواع نژاد ها و فرهنگ ها و گویش ها. الان 3400-500 تا زبان توی دنیا که بیش از 6 میلیون گوینده داره وجود داره. چطور گویش های مختلف، رشته های مختلف و شاید 10-15 رشته است. به دنبال اینه میگه انما یخشى الله من عباده العلماء. جز این که آدم علم و آگاهی پیدا کنه به این موارد شگفت‌انگیزی که طراحی شده، این استعداد گذاشته شده در خلق، چه کسی میتونه جز دانشمندان که این خشیت رو پیدا کنه؟ یک احساس ابهت، یک احساس حیرت یا احساس شرم از این که من در برابر خدایی که این همه شگفتی آفریده عصیانم رو بخوام بکنم. این پس در مورد خدا ترسی نیست که به خاطر اون ترس ما بیایم ایمان بیاریم، این با علم حاصل میشه. یکی مسئله انذاره. انذار، پیامبران بشیر و نذیر بودن، انذار یعنی از یک خطر محتمل الوقوع که فرصت هنوز هست آدم خودش رو به پناهگاه ببره، مثل آژیر حمله هوایی. پیامبران انذار میدادن، هشدار میدادن که این شیوهی که دارین زندگی میکنین عوارض و آثار بسیار خطرناکی داره، عوض بکنید رفتارتون رو، چنج، یه نوع تغییر بدین. این درسته که آدم وقتی صدای آژیر هوایی رو میشنوه به هر حال میترسه، به پناهگاه میره، ولی هدف از آژیر کشیدن که تهدید مردم نیست، ترسوندن مردم نیست. یا مثلا فرض کنید تقوا، اتقوا الله. ترجمه های قرآن هم همش اینه، میگن بترسید از خدا، یا میگن پروای خدایی داشته باشید. ولی از پیامبر میپرسن که تقوا یعنی چی؟ پیامبر میفرماید که تقوا اینه که به میان خارها بری و سعی کنی زخمی نشی. نمیگن نرو تو خطرات. آدم بین به اصطلاح جنگل علفزارها، خارها بره و سعی کنه که این تیزی خارها به دست و پاش مثلا زخمی نزنه. پس تقوا میشه یک نوع مراقبت، یک نوع سلف کنترل. آدم کاملا مراقب باشه که آسیب نبینه، این بهش میگن تقوا. اینو ترمز دیگه، وقایم یعنی ترمز. آدم بتونه خودش رو در برابر گرایش های نفسانیش، تحریک شیطان و وسوسه ها حفظ بکنه. یکی شفقت. این آیه تو قرآن هست که اهل بهشت با هم صحبت میکنن، هر کدوم مثلا میپرسن تو راستی چی کار کردی که بهشتی شدی؟ اینا رو مخصوصا قرآن میاره بر ما که در قالب این به اصطلاح مکالمه ها بفهمیم که چه کارهای بهشتیه. پاسخ جالبه، میگن اونا، یه عده میگن انا کنا فی اهلنا مشفقین، ما در اهلمون مشفق بودیم. اهل میشه همسر و فرزند، میشه خویشاوند، خواهر برادر، مادر پدر، میشه همسایه ها، میشه همشهری ها، هم وطنان، هم نوعان. با اونا که آدم اهلیت داره، توی اداره کار میکنه، همکارانش، با کسانی که با اونها دمخوره، نزدیکه، مشفق بودیم. درست ریشش ترسه، ولی این چه ترسیه؟ یعنی مشکلات اونا مشکلات منم هست، منم درد اونا رو دارم، دلم میسوزه، میخوام برای اونها خدمتی بکنم، از این مشکلات اونا رو رها بکنم. این میشه شفقت. همینطور که مادر نسبت به فرزند شفقت داره، دائما مراقبه، میترسه که اگه یه روز امیر چیز آلوده بخوره یا بدوی مثلا زیر ماشین بره، دائما این ترسه. ولی این ترس رو دیگه نمیشه گفت قرآن خوفنامه است، خشیتنامه است. یعنی به انسان یه شفقتی میده که مراقبت بکنه از مردم، شفقت به خلق، دلش بسوزه برای مردم. پیامبر ما دو بار در قرآن اومده که میگه تو داری میمیری، اصلا داری دق میکنی از غصه. فلعلک باخون نفسک الا یکونوا مؤمنین. از اینکه چرا ایمان نمیارن، چرا به این پیام زنده کننده باور نمیکنن، تو داری جانتو از دست میدی. فرمت فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، مبادا جانتو از دست بدی از حسرت. به این میگن شفقت به خلق. در اون آیات ما قبل آخر سوره توبه اومده که لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسولی از خودتون براتون آمده، عزیز علیه ما انتم، دردها و مشکلات و گرفتاری های شما بر او طاقت فرساست. بالمؤمنین حریصا علیکم، حرص میزنه بر سعادت شما. بالمؤمنین رؤوف رحیم. به این میگن شفقت به مردم. اینه که دیگه نمیشه گفت ترس، قرآن خوفنامه است، یعنی ما رو از ترس به سوی خدا برده. تجربه پیامبر تجربه خوفی بوده، پیامبر همش میترسیده از خدا، هیچ شفقت بر خلق این نداشته. یعنی یا فرض کنید وجل، وجل هم ترجمه میکنند ترس. میفرماد راجب بعضی از مؤمنین، الذین یؤتون ما آتوا، کسانی که تمام اون وظایفی که به عهده‌شون هست به جا میارن، تمام اون حقوقی که گفته برای مردم به گردن دارید میدن، و قلوبهم وجلتون، با این حال دلشون به حالت وجله. چرا؟ انهم الی ربهم راجعون، بران که میدونن اینا دارن به سوی پروردگارشون رجعت میکنن. ولی چه ترسیه؟ درست مثل کنکوری که تو ایران خیلی معمول بود، صبح تا شب دو سه ماهی که وقت دارن میخونن، شب هم نمیخوابن دو سه ساعتی جوونا، برای که میدونن اگه 4 تا نمره کمتر بیارن اون رشته که دلشون میخواد دیگه نمیتونن وارد دانشگاه مثلا تهران بشن، مثلا رشته عمران بخونن، کامپیوتر بخونن یا پزشکی مثلا. بالاخره یه ایدئالی دارن، یه آرمانی دارن دانشجوها. بنابراین با این که صبح تا شب داره کار میکنه، هیچ مهمونی نمیره، هیچ سینما نمیره، هیچ تلویزیون تماشا نمیکنه، ولی دلش ناآرامه، چون میدونه باید خودشو برای کنکور آماده بکنه. ولی کاری نداریم که کنکور چقدر حالا ارزش داره، قبول شده یا نشده. ولی یه وقت آدم کنکور ابدیتشه، عمر بی‌نهایتشه، چه حالتی پیدا میکنه؟ یک حالت نگرانی. اینه دیگه ترس بهش نمیشه گفت که قرآن محکوم بشه که کتاب ترسه. این حالتیست که براش مهمه که درست عمل بکنه. یکی از فرماشه حضرت علی هست، میفرمند آه آه من قلت زاد، وای بر من، وای بر من از کمی توشم و طول طریق در برابر راه طولانی که در پیش دارم و طول سفر و عظیم المورد، عظمت جایی که باید برم. مگه تو قرآن نگفته که سار او الى مغفرت من ربکم، بشتابید به سوی مغفرت پروردگارتون و رحمتی که و بهشتی که ارزو هست سماوات و الارض، بهشتی که فراخناش همه جهان هستیه. پس فقط این نیست یه کنکوری نمره بگیریم 4 سال 6 سال توی دانشگاه باشیم. خداوند فرموده که خلق الله السماوات و الارض ولتجزا کل نفس بما تسعى، همه کهکشان ها عالم هستی رو خدا آفریده برای اینکه به انسان به نسبت تلاشش اینها رو جزا بده. پس یه بعدش مسلط شدن بر همه جهان مادی هستش. پس به تناسب اون چیکار آدم کرده؟ اینی که میگه توی ویژگی های متقین هست، میگه یعمل الاعمال و اعمال صالحه، اعمال صالح، کارهای صالح انجام میدن و هو علی وجل، با این حال در حال نگرانی هن، برای که میدونن که اینها کافی نیست. یا میگه مؤمن کسی، ان المؤمن لا یمسی ولا یصبح، مؤمن هیچ روزی رو به شب، شبی رو به روز نمیرسونه، یعنی تمام وقت، الا و نفسه زنون و نندهو، مگر اینکه دائما به خودش سوء زن داره. فلا یزال زاریا علیها و مستزیدا لها، دائما به خودش انتقاد میکنه، انتقاد از خود و از خودش بیشتر میطلبه. یعنی در واقع رضایت از خودش نداره که خب خدا دیگه چی میخواد، حالا نمازش که خوندیم، روزش هم گرفتیم و حالا مثلا فلان مقدارم مثلا به یادم مستمندی کمک کردیم. اینو میگن وجل یا رهبت، اونم ترس دیگه. راهبه کسیست که با ترس خدا زندگی میکنه، رهبان. این اصطلاحی که مسیحیان اصلا مذهب مسیحیت و مذهب ترسایان میگفتن دیگه، ترسایان یعنی با ترس خدا زندگی بکنن. این ترس به اون معنی نیست که آدم از یه حیوان درنده میخواد بترسه. یا در قرآن میگه وَعَدُّ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ، تا اونجا که میتونید علیه دشمنانتون متجاوزین فراهم بکنین، من قوتن از نیرو و من رباط الخیل از اسبان جنگی. در اون موقع اسبان تیزتک رو خب تانک نبوده، هواپیما که نبوده. برای چی؟ ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن، تا دشمن خدا و دشمن خودتون رو در رهبت نگه دارید. یعنی اونا همیشه بیم داشته باشن بخوان به شما تجاوز بکنن. نمیگه اونا رو مسلمون بکنید، نمیگه به اونا حمله بکنید. یعنی شما قوی بشید، نیرومند بشید، تا کسی به خودش اجازه نده، جرأت نکنه به شما حمله بکنه. کاری که خب خیلی از کشورها دارن میکنن دیگه، قوی میشن که دیگران حمله نکنن به اونها. یعنی یک نوع درست مثل بدن ما که اگه ضعیف بشه در برابر میکروب ها شکست میخوره. حالا که خب این کرونا جهانگیر شده، چه کسانی رو بیشتر از بین میبره؟ کسانی که سیستم دفاعیشون ضعیف هستش، گلبولای سفیدشون نمیتونه درست تشخیص بده یا اون قدرت رو نداره که بتونه مقابله کنه. چرا سنای بالا رو از بین میبره؟ برای اینکه دیگه آدم ضعیف شده دیگه. پس یک جامعه باید مقتدر باشه، باید قوی باشه، تا کسی به خودش اجازه نده که وارد بدنه جامعه بشه و بتونه آسیب برسونه. خوف هم در قرآن آمده، خیلی شاید بیش از همه اومده، ولی سه بار در قرآن گفته کسی که خوف مقام ربهی، خود خدا رو که ما ذاتش رو نمیشناسیم که از اون بترسیم. مثل چیزهای عادی که تو دنیا میدونیم چیه، یا آدمی که اسلحه داره یا چاقوکش، آدم میفهمه که ازش میترسه. از خدا جز از مقامش که نمیشه ترسید. میگه که و من خوفم مقام ربهی، کسی که از مقام پروردگارش خوف داشته باشه. نتیجه این خوف چی میشه؟ و نه نفس عن الهوا، اگه اون خوف رو داشته باشه، نفس خودشو از هوای نفس، از شیطان نهی میکنه. فان الجنت هی المأوا، مأوای او بهشته. پس اینجا خوف از مقام ربه. بنده در یکی از این عرایزم توضیح دادم که ما در واقع از پلیس راهنمایی رانندگی کی میترسیم؟ موقعی که خودمون در حال رانندگی هستیم و یک ماشین پلیس راهنمایی رو پشت سرمون میبینیم که چراغ داره میزنه. از چیش میترسیم؟ حالا اگه این پلیس پشت ماشین خودش نباشه، تو پیاده روی خیابون داره میره، از اون میترسیم؟ یا نه تو لباس پلیسیش نباشه، اصلا از اون که نمیترسیم؟ یا خودمون اگه در حال رانندگی نباشیم، داریم قدم میزنیم، راه میریم، 100 تا ماشینم رد بشن، از اون نمیترسیم؟ از چی میترسیم؟ از مقام پلیس. چرا میترسیم؟ نه اینکه از او بترسیم، میدونیم که خودمون خیلی تند رفتیم، چرا قرمز و چه بسارت کردیم، متوجه نبودیم، سرعت غیر مجاز رفتیم، از یه منطقه که مثلا مدرسه بوده باید 15 مایل بریم مثلا تجاوز کردیم. اگه درست تجزیه تحلیل بکنیم، در واقع از عمل خودمون میترسیم که تیکت بگیریم. یا تو مدرسه هم همینطور، از معلم میترسن. اگه معلم کلاس خود آدم نباشه، از چی شده میترسه؟ از اون شخص که نمیترسه، از مقام معلم، چون معلم ماست، نمره دست اونه، آدم میترسه. در واقع از چی میترسه؟ از درس خودش، از کارنامه خودش. هر کدوم اینا را اگه درست تجزیه تحلیل کنیم، میفهمیم که ترس از خدا نیست. قرآن هم مرتب میگه از مقام رب. رب یعنی این کسی که ارباب، صاحب اختیاره. مگه میشه تو این جهان هر کاری آدم دلش میخواد بکنه؟ پس خوف در واقع این لازمه زندگی هست. این بحث اول که چگونه کلمات متعددی که در قرآن اومده و به غلط ترس ترجمه شده، چاره ای البته نیست، برگردان هر زبانی به زبان دیگه، لاجرم بخشی از معانی خودش رو از دست میده، چون کلمات در یه فرهنگ خاصی شکل گرفتن. اینی که ما تا نشناسیم مفهوم این کلمات رو، نمیتونیم در واقع همه رو به صورت یه دست بگیم همه ترس. و تجربه پیامبرم تجربه خوفی بوده، قرآنم کتاب ترسه. البته کتاب فردوسی شاهنامه است، مرحوم پدرشون میگفتن قرآن خدای نامه است، نامه خداست، همش خدا رو داره میگه. خدا رو هم که با ترس فقط نمیشه به مردم گفت، ترس هم تا زمطور که عرض کردم از عمل خودمونه. مطلب دوم اینه که ما دو بال پرواز داریم، نمیشه با یه بال پرید. یکی بیمه، یکی امیده. تو زندگی هم باید آدم نگران باشه، بیم داشته باشه و هم امیدوار باشه. قرآن مسئله خوف و رجا رو مطرح کرده، خوف و رجا یعنی امید، یا میگه خوف و طمع، ودعوه خوفن و طمعن. خدا رو با این دو حالت بخوانید، یکی خوف یکی طمع، یعنی طمع سعادت، طمع بهشت، یکی خوف رد شدن. بله تو قرآن خوف هست، ولی بدون خوف نمیشه. کجای دنیا، تو کدوم سیستم اداری، سیستم فرهنگی، سیستم آموزشی، سیستم نمیدونم ورزشی، کجا هست که آدم بگن هر کاری کردی خوش آمدی و کاری باید نداریم؟ تو مدرسه، تو دانشگاه آیا نگرانی وجود نداره؟ فقط به عشق درس خوندن و لیسانس گرفتن و مدرک کسب کردن که این کافی نیست، باید یه نگرانی هم باشه که نکنه من نتونم، موفق نشم، از عهده امتحانات بر نیام، نکنه بیمار بشم، نکنه به این امتحان نرسم. اصلا این دوتاست که با هم دیگه کار میکنن، مثل پای چپ و راسته. مگه میشه که خوف نباشه؟ تو کدوم مملکت هستش که زندان نباشه، تهدید نباشه، پلیس نباشه؟ برای اینکه بشر اختیار داره، آزاد، همه این کارا رو میکنه. پس باید آدم مراقب خودش باشه. هر کدوم ما تلفن هم اگه داریم، آیفون هم داریم، به آن مراقبیم، به کامپیوتر مبادا هک بشه. همش تو دنیا عوامل مخرب مزاحم وجود داره. مگه میشه که بگه آدم فقط عشق؟ عشق یکی از ابعاد نیازهای انسانه، نه همش. در واقع تو قرآن البته همینطور که عرض کردم فرابونه، میگه یرجون رحمتهو، باید رحمت خدا رو امیدوار بود، و یخافون عذابه، عذاب او هم باید بیم داشت. عذابم خدا نمی کنه، چون خدا علت العلل و عامل اصلی همه قوانین هست، به او برمیگرده. یعنی مثل همه امور دنیا بدون استثناء که اگر آدم رعایت اون قواعد و اصول رو نکنه، در واقع نتیجه لاابالیگری خودش و بیتوجهی خودش رو میچشه دیگه. اینم میشه در واقع ضرورت به اصطلاح خوف در هر نظامی، در هر نظامی همطور که عرض کردم، مسئله در ارتباط با خدا هم نیست. سومین مطلب که در قرآن اشاره کرده، نشون میده که کاملا یه رابطه معکوسی، بیم از خدا یعنی خوف از خدا و خوف از قدرتمندان یعنی طاغوت ها وجود داره. میگه الذین یبلغون رسالات الله، این آیه 39 سوره احزاب، اونایی که رسالت های خدایی رو به مردم میرسونن، و یخشونه، از خدا خشیت دارند. بله قرآن توش خشیت خدا هست. ولا یخشون احدا الا الله، از احدی به جز خدا دیگه نگرانی ندارن. پس اگر میگه خشیت خدا رو داشته باشید، این بارها تو قرآن اومده، حتی 5 بار این خشیت از مردم رو مقابل خشیت خدا قرار داده. میگه هر چی در برابر خدا خشیت نداشته باشید، از قدرتمندان خشیت پیدا میکنید، میترسید. هر چی از خدا خشیت داشته باشید، از دیگران نمیترسید. اتفاقا تو اون داستان بنی اسرائیل، اون تالوت و جالوت هست که میگه که همه این بنی اسرائیل جا زدن، وحشت کردن وقتی سپاه جالوت دیدن، گفتن به موسی که تو برو با خدای خودت بجنگین، ما همینجا نشستیم. انا هاهنا قاعدون. میگه ولی دو نفر که قال الذین یخافون، دو نفر که اهل خوف خدا باشن، انعم الله علیهما، چه نعمتی خدا به اینا داده بود. یعنی خوف نعمت خداست. میگه دو نفر که خوف نعمت داشتن گفتن که چرا میترسید، از دروازه به اینا حمله میکنیم، به این دشمن. همه جا زده بودن، وحشت کرده بودن. میگه دو نفر اهل خوف خدا گفتن از چی میترسید، بزنیم به قلب دشمن، بزنیم به قلب متجاوزین. کاملا نشون میده که رابطه معکوسه. تو این قرآن در مورد شکست خوردگان احد که 70 نفر از 300 نفر مسلمان ها کشته شدن، 60-70 نفر هم زخمی شده بودن، و بعد پیامبر گفت تعقیب میکنیم دشمن پیروز رو، اونا که دیگه با سربلندی رفته بودن بت‌هاشونم. میگه که همه مردم گفتن کجا میرید، اینا چیزی دیگه از شما باقی نمیذارن. گفتن که الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، همه علیه شما بسیج شدن، بترسید از مردم. گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا کافیه، خدا بهترین نیرویی است که به اون توکل کنیم. نترسیدن، با حالت زخمی رفتن به تعقیب دشمن پیروز که جنگ احد برده بود، 70 نفر هم کشته شد و اونا ترسیدن و فرار کردن. میگه الیس الله بکاف عبده، آیا خدا کافی نیست که بندش رو حفاظت بکنه؟ و یخوفونه که بالذین من دونهی، تو رو از غیر خدا میترسونن. فراون تو قرآن میگه تخش الله و الله احق ان تخشا، از خدا میترسید، از مردم میترسید، تخش الناس و الله احق ان تخشا، در حالی که از خدا سزاواره که بیم داشته باشید. فراون توی قرآن اومده که اگرم صحبت از خوف و خشیته، بران که ما اگه از خدا خوف و خشیت پیدا کنیم میتونیم خودمون رو مهار بکنیم، میتونیم تلسم ترس رو بشکنیم، از کسی دیگه نترسیم. پس اینم یه نکته سوم. چهارم، همطور که عرض کردم، عشق به تنهایی کافی نیست، حتما لازمه که آدم با این دوبال بیم و امید پرواز بکنه. این بزرگترین خدمت به بشریت که بهش بگن، آگاهش بکنن از آثار و عوارض بیتوجهی به قوانین و به نظامات. نه تنها این عیب قرآن نیست که از خوف و خشیت گفته، بلکه بزرگترین خدمته که بهش بگن که تو اگر نجنبی، حرکت نکنی، از دست دادی، باید تلاش بکنی. راه وسط نیست، یا رسیدی به یه مقصد یا نرسیدی، این وسط نیستش. اگر نرسی گیر افتادی، یعنی از این دریا یا باید نجات پیدا کرد، باید رفت، یا در واقع غیر از این باشه غرق میشی. این وسط یه راهی نیست که حالا سخته، نمیخوایم، نمیشه، مشکله، یه کاری بکنیم. نه، باید تلاش کرد که به رستگاری رسید. پس اینم نکته مهمه که عشق به درسم تو دانشگاه و تو مدرسه کافی نیست. آخه کدوم مدرسه است که بگن فقط به عشق علم درس بخون؟ بله، یا آدمایی که رسیدن به یه مراحلی، همطور که حضرت علی هم میفرماد یه عده خدا رو از ترس جهنم عبادت میکنن، این عبارت بردگانه. یه عده هم به شوق بهشتش، این عبادت تجاره. یه عده هم برای اینکه خدا شایسته پرستشه. ولی خود حضرت علی تو دعای کمل بخونین، بیش از هر انسانی نشون میده خوف خدا رو داره، ترس از عذاب خدا رو داره. میبینیم که در واقع میخواد سلسله مراتب علو انسان رو بگه. خب درسته که عشقم به تعلیم و تربیت اینا خیلی مهمه، ولی اگه بگن آقا نمره‌ای در کار نیست، کارنامه‌ای هم نیست، همه اینا که از این در اومدین تو مدرسه، از اون ور بهتون مدرک میدیم بریم بیرون یا دانشگاه، آیا این کافیه؟ فقط به عشق تحصیل؟ یا نه، حساب و کتابم داره، اگه نتونی، فاقد اون ارزش ها باشی، نمیتونی قبول بشی، عمرتو تلف کردی، سرمایتو باختی. پس اینم یک نکته مهمیه که دوستانی که میگن دیگه عشق کافیه، عارفان به ما عشق رو نشون دادن، صوفیان عشق نشون دادن دیگه بچسبیم به همون، این با واقعیت‌های جهان 100% مغایرت داره. تو هیچ نظام، همطور که عرض کردم، اداری، نظام علمی، آموزشی چنین نیست. همیشه باید بیم از عدم پذیرش تو اون نظام آدم داشته باشه. اما نکته پنجم که این همه در برابر قرآن و پیامبر ادیبان مطرح میشن، عارفان مطرح میشن که اگر مثلا مثنوی نبود، اگر نمیدونم این آثار مثلا عرفانی نبود، قرآن یه چیزی کم داشت دیگه، نمیتونست اسلام موفق بشه. درسته اونا خدمت کردن به مردم، آگاهی دادن، ولی این یک بود، یکی از نیازهای انسانه، در واقع اون بود آگاهی. خود این بزرگان ما مثل سعدی، مثل حافظ، مثل مولوی که در دوران ایلخانان بودن، خب بله سخن از عشق گفتن، ولی باید دید کدوم یکی از اونها جلو افتادن، مردم رو بسیج کردن برای مقابله با این متجاوزین که جان و مال مردم رو گرفتن و سوختن ایران، و کدوم یکی از اینا با اینها در افتادن؟ شما حافظ که تاج سر ما هستش، 8 تا از این دیکتاتورهای زمانه خودش رو شعر گفته برای اونها، حقوقی که نداشتن، شعر میگفتن، سله میگرفتن، چیزهای مختلف رو در واقع. اون موقع ایران در واقع هر قسمتش یه قدرتی بوده، بخونید حافظ رو که چقدر تجلیل کرده از اونها، چقدر حمد و ثنای اون بزرگان رو گفته. آیا اینها، نه که میخوام خدای نکرده ارزش حافظ و مولوی اینا رو پایین بیارم، میخوام بگم این یک بعد از ابعاد انسانیه. نمیشه چسبید که در واقع اونا رو حالا جایگزین آدم مثنوی رو مثلا بگه حالا این جای قرآنه و مولوی هم خب در یه دورانی بوده و اون به عشق پرداخته، علو بیشتری از پیامبر پیدا کرده، اگه تجربه پیامبر تجربه خوفی بوده، تجربه مولانا تجربه عشقی بوده. پیامبر مسلماً، یعنی به استناد گفته های خود مولوی، پیامبر در اوج اون تجربه عشقی قرار داشته. نه تنها پیامبر، حتی مولوی راجع به حضرت علی میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای، یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر ما تافته. خود او ببینه میگه تو در چه مقام و بالایی هستی، از اون چیزایی که در بالای آسمان ها تو کشف کردی، تو سید کردی، ما رو هم شریک بکن، ما رو هم یه گوشه ای از اونها رو سهیم بکن، از اون اوج آسمان ها تو به عنوان یک مثلا شکاری بلندی که اوج گرفتی. خب میبینیم که حتی در مورد کسانی مثل حضرت علی اینطور اظهار خضوع و خشوع و شاگردی و پایینی میکنه. وای به حال پیامبر که خود حضرت علی راجع به پیامبر چه مقامات متعالی قائل هست. یا اینه که تو سوره نجم اومده که رابطه پیامبر فکان قاب قوسین و ادنا، مثل دو قوس انقدر نزدیک به حقیقت شد، به خدا شد که حتی نزدیکتر از اون، یعنی انقدر اوج گرفته پیامبر، بالاتر رفته که حالا آدم بخواد بگه که پیامبر تجربه از تجربه خوفی بالاتر نرفته، پیامبر در همون مرحله خوف مونده. خب اینم بس یکی از نکاتی که صوفیان هم بیشتر کارشون تو خانقاه و هو کشیدن و نمیدونم، یا حتی سیاری از کسانی که تو این دوره هم هستن، همون رقص سما و سما و نمیدونم هم حالتهایی که میبینیم که دارن، کمتر تو مسئولیتهای اجتماعی آدم میتونه ببینه. یه تقسیم بندی حضرت علی تو نهج البلاغه دارن، میگن ایمان بر 4 پایه استواره: علی صبر و الیقین و العدل و الجهاد. عارفان ما تو اون بعد یقینی فقط، شناخت لطائف ایمان به خدا، ولی اون بعد صبر و مقاومت رو کمتر اونها مطرح کردن. علی صبر و یقین و العدل، نقش عدالت اجتماعی، کدوم یکی از اونا پرچمدار عدالت اجتماعی بودن؟ و آخرش و الجهاد، علی صبر و یقین و العدل و الجهاد، کدوم یکی از اینها شمشیر به دست گرفته در طول تاریخ؟ در برابر متجاوزین جنگیده. پس اینا همه ابعاد مختلف ایمانه. نمیشه اینا رو خلاصه کرد فقط توی بعد لطائف عشقی و ادبی که عارفان ما گفتن. اما معنای خود عشق، عشق از کلمات دخیله یا وارد شده به فرهنگ اسلامی بوده در قرون ظاهرا چهارم پنجم. معنای یه واژه بسیار کم کاربردی بوده، اشقه به این گیاهی که از درخت بالا میره و آخرمون گیاهو خشک میکنه اشقه گفته میشد. عشق یه مفهوم ناپسندی داشته، اینی که در قرآن اصلا کلمه عشق نیست، تو نهج البلاغه هم فقط یک بار اومده، اونم از زاویه منفیه. میگه من عشقه، هر کی عاشق بشه اعشا بصره، اون بصیرتش پوشونده میشه، تاریک میشه. فهو یسمع به اذن غیر صحیحه، دیگه با یه گوش غیر صحیحی میشنوه و هم چشمش و هم گوشش اون حقایق رو درست دریافت نمیکنه. یعنی در واقع عشق در اون زمان یک نوع وابسته شدن، اسیر شدن و به اصطلاح عقل و منطق و کنار گذاشتن، دل سپردن به عاشقی و اون احساسات غریزی. بنابراین مفهوم نیکویی نداشته، به کار برده نشده. بعدن اون مفهومی که کلمه حب تو قرآن داره، پیامبری که حبیب خدا بود، این همه در قرآن نبی رحمه او رو مطرح کرده، او رو به عنوان اینکه فبما رحمت من الله لنت لهم، انقدر آدم ملایمی بودی. زندگی پیامبر دیگه سرشار از این دوستی ها و لطف و محبت هاست. اینه که این در اون موقع نبوده، بعدن همه اون مفاهیم حب و دوست داشتن و عارفان ما توی این واژه عشق گنجوندن، ولی اصل و اساس این کلمه فاقد اون معنایی است که تو ادبیات ما هستش. و اینه تو قرآن میگه و من الناس من اتخذ من دون الله اولیا، بعضی از مردم به جز الله اولیایی میگیرن، ولی یه دوستداری میگیرن. میگه یحبونه که حب الله، اونطوری که باید خدا رو دوست داشت اونا رو دوست دارن. میگه والذین آمنوا اشد حبا لله، حالون که مؤمنین عالی ترین مراتب حب و علاقه شون رو نسبت به خدا دارن، اشد حبا لله. و شبیه اینم فرابونه، یحبهم و یحبونه. اصلا چهل بار در قرآن یحبو و لا یحبو آورده، چیزایی که خدا دوست داره و چیزایی رو که دوست نداره. خب من به یه نکات دیگه هم میخواستم بپردازم، ولی وقت چون قرار نشد که همه یک ساعت رو بنده اشغال بکنم، قرار شد که بخشی از فرصت رو اختصاص بدیم به دوستانی که نظری دارن یا پیشنهادی دارن که اونها رو مطرح کنن. انشاءالله بخش بعد و به موضوع دیگه اختصاص میدم که آقای دکتر سروش هم خودشون در اون جلسه‌ای که به هر حال به اتفاق دو نفر دیگه داشتیم با ایشون بحثی میکردیم، گفتن که خب اینا که شما میگین من قبول دارم که این رحمت ها هست تو قرآن، ولی نباید نادیده گرفت که آیات خیلی خشنی هم در قرآن هست که قرآن شامل همه این دو قسمت هست و اونا که اهل خشونت هستن خب به اونا استناد میکنن. برای قرآن یه مجموعه است متناسب با زمان خودش رو، به اصطلاح جنبه روحی اعراب و خود پیامبرم که از اونها بوده. من سعی میکنم دفعه آینده انشالله اگر توفیقی بود تمام اون آیاتی که به شدت درش گردن زدن و قطع انگشتان و نمیدونم خون ریزی کردن و یا هر جا دیدین دستگیر کنید بگیرید بکشید، اینا رو مطرح کنم. ولی خیلی ها در واقع اونا که تو تلویزیون ها اینام که این آیاتو میخونن بدونه که قبلشو بخونن بعدشو بخونن که اصلا در راجبه کیا هست، تو چه شرایطی است، اونا رو نمیگن. ولی سعی میکنیم که کانتکستشو نشون بدیم که در چه شرایطیه، کیاست، با چه گروه هایی هست و چرا این دستورات اومده. بله در قرآن هم آیات بسیار در واقع مقتدرانه، آیات بسیار سخت و صلبم وجود داره، ولی لازمه حتما بخونیم اونو تو قبل و بعدش ببینیم که موضوع چیه، چرا این آیات شدیدم اومده. حالا نمیخوام واردش بشم، اگرم خواستین خودتون نگاهی بکنین. یکی سوره محمد آیه 4، یکی سوره انفال که از آیه 12 تا 67 نکات خیلی مهمی داره که بخواییم پیش اطلاعی پیدا کنید. یکم سوره نساء آیات 88 تا 93 که اونم خیلی ها ایراد میگیرن که خیلی این تنده، ولی وقتی خوب دقت کنیم اصلا تعجب میکنیم که چقدر این ملایمه، در چه موردی گفته. بله اسلام قتال داره، جهاد داره، ولی جهاد فقط دفاعیه در برابر متجاوزینه، مطلقا مجاز نیست که انسان برای مسلمان کردن دیگران دست به شمشیر ببره یا برخورد نظامی خشن بکنه. به هر حال اینم مال دفعه بعد انشاءالله. حالا اگر سوالاتی باشه که بنده در خدمتون هستم.